أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که الشرائط على اقسام ثلاثه، یک قسم شرایطی هستند که امکان اخذ در متعلق حکم را دارند و شارع هم اونها رو در متعلق اخذ کرده، مانند اکثریت شرایط. قسم دوم شرایطی هستند که امکان اخذ در متعلق رو دارند، لکن با وجود امکان شارع در لسان دلیل شرعی اونها رو اخذ در متعلق نکرده، بلکه ما از راه حکم عقل این معنا رو به دست آوردیم، از طریق هدایت عقل این شرطیت رو استکشاف کردیم. قسم سوم اون شرایطی است که اصلاً امکان اخذ در متعلق رو ندارد، مانند قصد امتثال و اتیان به داعی امر، اون هم روی مبنای مرحوم محقق خراسانی. بعد از آنی که این اقسام ثلاثه روشن شد، بحث در این است که آیا تمامی این اقسام در بحث صحیحی و عمی دخالت دارند؟ یعنی اون کسی که قائل است به اینکه الفاظ عبادات برای خصوص معانی صحیح وضع شده، همون طوری که صحت من حیث الاجزاء رو میگوید، صحت من حیث الشرائط رو هم قائله، یا اینکه نه، شرایط به طور کلی از مسئله صحیحی و عمی بیرونه و نزاع در این باب تنها در رابطه با اجزاء و صحت من حیث الاجزاء، و یا اینکه این اقسام ثلاثه شرایط بینشون فرق وجود داره، بعضیاشون داخل در محل نزاعند و بعضیاشون خارج از محل نزاع. ظاهر این است که هر یکی از این سه احتمال قائل داره و می توانیم برای او قائل پیدا بکنیم. اما احتمال اول رو که بگوییم همه شرایط مانند همه اجزا در محل نزاع دخالت دارند، این رو از کلام مرحوم آی آخون می شود استفاده کرد. از دو جای کلام ایشون، یکی در همین آخرین بحث صحیحی و اعمی که مسئله شرایط و اجزا رو ایشون مطرح می کند، نوبت به شرایط که می رسه بدون اینکه حالا اقسام ثلاثه ای برای شرایط قائل بشه، روی کلی شرایط بحث می کنه، می فرماید احتمال داره که شرایط رو از باب تسمیه و مقام تسمیه خارج بدانیم. اول احتمال خروج میده، بعد میفرماید لکن الصحیح هو اعتبارها فیها، صحیح این است که نه، همونطوری که شرایط اجزا دخالت دارند، شرایط هم دخالت دارند. منتها عرض کردیم ایشون دیگه اقسام ثلاثه شرایط رو مطرح نمی کنند، همین کلی شرایط رو محل بحث قرار دادند. این یک جای کلام ایشونه. یک جای دیگر که در همین اوائل بحث صحیحی و اعمیه، چون مرحوم آقای آخوند از قائلین به صحیحه، یعنی می فرماید الفاظ عبادات برای خصوص معانی صحیحه وضع شده، بعد که مسئله تصویر جامع مطرح میشه که میفرماید صحیحی و اعمی هر کدام باید یک معنای عام و معنای جامعی رو تصویر بکنند، بعد نوبت میرسه به این که صحیحی در مقام تصویر جامع و اون معنای عام چه معنایی رو تصویر میکنه. ایشون اینطور میفرماید لازم نیست که اون جامع رو ما به اسمهی و عنوانه بشناسیم، بلکه میتونیم اون جامع رو به آثاره بشناسیم و به خواصه بشناسیم. بعد مثال میزند، میفرماید در باب نماز حالا ما نمیدونیم که اون معنای جامع چیه، اون معنای عامی که تمام نمازهای صحیح رو در بر میگیره از لحاظ عنوان چه عنوانی داره، اما اثرش رو میدانیم، اثرش نهی از فحشا و منکره، اثرش معراجیت کل مؤمنه، اثرش قربانیت کل تقیه. خب روی این بیانی که ایشون ذکر میکنند، کدام نماز صحیحی اثرش نهی از فحشا و منکره؟ اون نمازی که علاوه بر اجزا واجد شرایط هم باشه، اون هم نه یک قسم از شرایط، تمام اقسام ثلاثه شرایط درش وجود داشته باشه، و الا لا تکونو ناهیتن عن الفحشاء والمنکر، ولا تکون و معراجن للمومن. پس اینجور تصویر جامع کردن و به این کیفیت معنای عام را مطرح کردن، معناش این است که همونطوری که اجزا در باب صحیحی و اعمی دخالت داره، شرائط هم دخالت داره. نماز بدون شرائط نمیتواند موضوع این آثار قرار بگیره. پس در حقیقت مرحومای آخون از دو جای از کلماتشون استفاده می شود که شرائط هم مثل اجزا دخالت داره، اون هم همه شرائط، ولو اینکه تصریح به عموم در کلام ایشون نشده. اما در مقابل ایشون مطلبی از شیخ بزرگوار و محقق عالی مقدار مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف نقل شده که ایشون به طور کلی تمام اقسام ثلاثه شرائط رو از محل نزاع صحیحی و اعمی خارج می دانند. بیانی که در این رابطه از ایشون نقل شده عبارت از این معناست که ایشون می فرماید که شرائط و اجزا اینها در رتبه واحده نیستند و در یک صف قرار نمی گیرند. رتبه اجزا مقدم بر شرائط و رتبه شرائط مؤخر از اجزاء. برای اینکه ایشون می‌فرماید این اجزا و شرائط مثل همون سبب و شرط و مانع در تکوینیات میمانه. در تکوینیات وقتی که یک نار بخواهد تأثیر در احراق بکنه و تأثیر در مسبب داشته باشه، اینجا یک سبب و مقتضی داریم به نام خود نار، یک شرط داریم به نام مثلا محاذات، حالا مانع رو هم اگر به شرط برگردونیم یا عدم رطوبت، و یا اینکه نه مانع رو عبارت از رطوبت قرار بدیم. آیا در این امر تکوینی موقعیت شرط و موقعیت سبب عبارت از یک موقعیت، یا موقعیت شرط متأخر از موقعیت سبب؟ سبب اونیست که رابطه با مسبب داره، سبب اونیست که خودش تأثیر در مسبب میکنه و نقش مؤثر در حصول مسبب داره. اما شرط که عنوان تأثیر درش وجود نداره، شرط تقریبا به منزله یک واسطه و دلالی میماند که بین سبب و مسبب ایجاد ائتلاف میکنه و اینها رو نزدیک به هم میکنه و الا خود شرط من حیث و هو این نقش مؤثر و اثر کننده درش وجود نداره. این نه به این معناست که بدون شرط هم مسبب حاصل میشه، لکن مؤثر در مسبب عبارت از سببه و شرط هم مثل یک واسطه ای این دوتا رو به هم نزدیک میکنه و مسبب به علت سبب در خارج وجود پیدا میکنه. ایشون میفرماید که در باب اجزا و شرائط در عبادات هم مسئله همینه. اجزا حکم اون مقتضی رو دارند، حکم سبب رو دارند و شرائط حکم همون شرائط تکوینیه رو دارند و به عبارت دیگر اجزا در تشکیل ماهیت نقش دارند که لولا الاجزا لم یکن هناک ماهیت الصلات، اما شرائط در تأثیر این ماهیت در آثار مترقبه نقش دارند که شرائط میاد مثل این که دست ماهیت رو میگیره و به آثار و خواص میرسانه. البته اگر شرائط نباشه آثار و خواص نیست، اما با وجود شرائط آثار و خواص استناد به خود ماهیت داره و استناد به اجزا داره. پس مؤثر در آثار اجزائه، لکن این شرائط به منزله یک واسطه، اینها نقش در تأثیر اثر بر مؤثر داره بدون اینکه خودشون عنوان مؤثری درشون وجود داشته باشه. لذا مرحوم شیخ می‌فرماید که چون اجزا و شرائط در یک موقعیت قرار نمی‌گیرند و رتبه اجزا قبل از شرائط و شرائط تأخر از اجزا دارند، لذا نمیتونیم بگیم همونطوری که اجزا دخالت دارند شرائط هم باید دخالت داشته باشد. این بیان ایشون عرض میشود نفس بیان بیان صحیحی هست، اما نمیتونه اون معنایی رو که ایشون از این بیان میخواهند نتیجه گیری بکنند، اون نتیجه برش بار نمیشه. چرا؟ برای اینکه ما قبول داریم که اجزا و شرائط در یک رتبه نیستند. درسته این حرف، این یک واقعیتی است که نمیتونه کسی انکار بکنه، اما ما در بحث صحیحی و اعمی در چی داریم بحث میکنیم؟ ما در این بحث میکنیم که مثلا بنابر قول به ثبوت حقیقت شرعیه، آیا شارع مقدس در مقام وضع و در مقام نامگذاری همونطوری که اجزا رو ملاحظه کرده، آیا شرایط رو هم ملاحظه کرده یا نه؟ آیا شما می‌فرمایید که چون شرایط رتبه‌شون تأخر از اجزا داره، یعنی یک تقدم و تأخر رتبی مطرحه، این سبب می شود که در نامگذاری، که نامگذاری یک امر اعتباریه، اصلا حقیقت وضع همونطوری که در تعریف وضع ما ذکر کردیم یک امر اعتباری بیشتر نیست، وضع عین این نامگذاری است که برای موالید و برای اشیاء مخترعه تحقق پیدا میکنه. وقتی که کلمه ماشین رو نامگذاری میکنه برای این مرکب، این امر اعتباریه، یک علقه اعتباریه بین این لفظ و معنا به وضع تحقق پیدا میکنه. آیا در مقام وضع که یک امر اعتباریه، این مسئله تقدم و تأخر رتبی چه نقشی میتواند داشته باشه؟ یعنی شما میفرمایید این معنا محاله، چون تقدم و تأخر رتبی در کاره، در مقام امر اعتباری محاله که شارع بفرماید که من نماز را برای نماز صحیح من حیث الاجزا و من حیث الشرائط. یعنی اگر این حرف رو زد، میگیم شارع امر محالی رو مرتکب شده، امر اعتباری که این حرفا درش جریان پیدا نمی کنه. این بررسی واقعیت‌های تکوینیه نیست که مسئله تقدم و تأخر درش مطرح باشه. تازه این تقدم و تأخر رتبیه، حتی اگر تقدم و تأخر زمانی هم بود مسئله ای نبود، تقدم و تأخر مکانی هم بود مطرح نبود، برای اینکه در امور اعتباریه ما عرض کردیم خود این نماز یک مرکب اعتباریه و مقولات مختلفه در این نماز جمع شده. و کسی بیاد بگه بابا این معقولات در فلسفه ثابت شده که قابل اجتماع نیستن، پس چرا در نماز اینا مجتمع شدن؟ پس چرا در نماز این معقولات متضاده غیر قابل اجتماع جمع شدن؟ جوابش این است که این اجتماع اجتماع حقیقی نیست، این اجتماع اجتماع اعتباریه، این ترکیب ترکیب اعتباریه و در مرکب اعتباری ما نباید حساب بکنیم که به حسب واقعیت تکوینیه این معقولات غیر قابل اجتماعه. خب همونطوری که در اصل ترکیب اعتباری نماز شما جمع بین معقولات متباینه رو هیچ مانعی برش قائل نیستید، مسئله وضع هم از همین قبیله، اون هم یک امر اعتباریه و لذاست، حالا این یه معید کوچیکیه و لذاست که شما میبینید که گاهی یه لفظ رو برای دو معنای متضاد وضع میکنن، مثل کلمه قرع که هم به معنای طهره هم به معنای حیزه. آیا کسی در این وضع میتونه مناقشه بکنه؟ خب مناقشه نداره، وضع امر اعتباریه، مانعی نداره هم لفظ قر برای طهر وضع بشه و هم برای حیز وضع بشود. لذا این بیان مرحوم شیخ بزرگوار به نظر ما قابل عرض می شود موافقت نیست. این هم قول دوم. اما قول سوم رو مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف ذکر کردند. ایشون اینجوری فرمودند، گفتند که اگر شرایط از قبیل قسم اول باشه که هم امکان اخذ در متعلق داره و هم شارع اخذ کرده در متعلق، اینها حتما داخل در محل نزاعه، حتما داخل در محل نزاعه. و اما اگر از قبیل قسم دوم و سوم باشه، قسم دوم اونی که امکان اخذ داره اما در لسان دلیل شرعی اخذ نشده، قسم سوم اونیست که امکان اخذ نداره، ایشون میگه حتما این دوتا خارجن، لذا باید برای هر دو طرف ایشون اقامه دلیل بفرماین که چرا شرایط قسم اول حتما داخل در محل بحثه و چرا شرایط قسم ثانی و ثالث حتما خارج از محل بحثه. بیان ایشون در این رابطه اینه، میفرماید اما قسم اول که میگیم حتما داخله، برای اینکه وقتی که یک شرطی امکان اخذ در متعلق داشت و خود شارع هم او را در متعلق اخذ کرد، معناش این است که شارع با این معامله جزئیت کرده، ای رو در ردیف اجزا قرار داده. چرا؟ برای خاطر این که در باب شرایط اونایی رو که شارع ملاحظه کرده، چی رو ملاحظه کرده؟ وقتی که میگوید سل مع طهاره، علاوه بر اینکه اجزای نماز رو ملاحظه کرده، این تقید صلات به طهارت رو هم ملاحظه کرده، برای اینکه معنای شرطیت به دخالت تقید به شرط برمیگرده، پس تقید به طهارت ملاحظه شده. خب اگر تقید به طهارت ملاحظه شد، آیا میشه تقید به یک چیزی ملاحظه بشه اما خود اون چیز ملاحظه نشه؟ بگیم شارع تقید به طهارت رو ملاحظه کرده اما از طهارت غافل بوده. طهارت مورد توجه و لحاظ شارع نبوده. این امر غیر معقولیه. وقتی که تقید به طهارت ملاحظه شد، حتما طهارت ملاحظه شده. پس شرایطی را که شارع در خود متعلق اخذ کرده، معناش این است که تقید به اینها رو دیده و تقید به اینها اگر ملحوظ شد ملازم با ملحوظیت خود اینهاست. اون وقت چه فرق میکنه بین اینها و بین اجزا؟ همونطوری که اجزا مورد لحاظ واضح قرار میگیره، مورد لحاظ شارع قرار میگیره، این تقیدها هم حتما باید مورد ملاحظه باشه. برای خاطر اینکه فرض کردیم که شارع خودش اخذ کرده در متعلق و ما رو ارشاد کرده، و لولا ارشاد و شارع ما از کجا می فهمیدیم که طهارت دخالت در نماز داره؟ استقبال و ستر و امثال ذالک مدخلیت در نماز داره. لذا این قسم اول رو ایشون می فرماید حتما داخل در محل بحثه، و اما قسم دوم و سوم رو می فرماید حتما خارجه. چرا؟ برای اینکه می فرماید در قسم دوم شما مسئله شرطیت رو که از راه عقل استفاده می کنید به این عبارت خلاصه می کنید، میگید عقل حکم میکنه به چی؟ به این که نباید نماز مزاحم اقوا داشته باشه. اگر نماز مبتلای به مزاحم اقوا شد مانند ازاله، تکون و فاسدتن فیشترتو فی صحت الصلات عدم ابتلاءها به مزاحم اقوا. این یه نکته ظریفی داره اینجا، دقت کنید و الا دیر تو ذهن میاد. ایشون میفرماید که چی نباید مزاحم داشته باشه؟ شما که میخواهید مزاحمت رو تصور بکنید، مزاحمت دو طرف داره. یک طرف عبارت از ازاله است، یک طرف عبارت از صلات. وقتی که صلات رو به عنوان طرف مزاحمت ازاله مطرح می کنید، صلات رو مطرح می کنید یا یه چیز دیگه‌ای که لا یسما به صلات، مسمای به صلات و ماه و اسمه و صلات رو به عنوان طرف مزاحمت ازاله مطرح می کنید، یا این که میگید نه، یه چیزیه که اگر مزاحم نبود ازش تعبیر به صلات میکردیم. اینجوری که عقل نمیگه. شما هم در تعبیراتتون یه همچه حرفی نمیزنید. شما میگید یشترتو فی صلات الا تکون الصلاة مبتلا بالمزاحم الاقوا. پس اونی که طرف مزاحمت ازاله است صلاته، مسما به صلاته، ما هو الموضوع له لفظ الصلاته بنابر قول به حقیقت شرعیه. خب اگر طرف مزاحمت ازاله مسمای به صلات باشه، پس دیگه چجوری تعقل میشه که بگیم در خود این تسمیه عدم ابتلاء به مزاحمت دخالت داره، به طوری که اگر مبتلا به مزاحم شد لا یسمی صلاتن. دقت فرمودید؟ پس بیان ایشون در این رابطه به این برمیگرده که ما چون فرض مزاحمت میکنیم، برای مزاحمت دو طرف باید داشته باشیم، یکی ازاله یکی صلات. میگیم از صلات مزاحمتون للازاله، منتها یکی اهم یکی مهم، یکی اقواست یکی غیر اقوا، و الا اصل مزاحمت تحقق داره. خب وقتی که میگید از صلات مزاحمتون للازاله یا مزاحمون بالازاله، آیا صلات واقعی رو میگید؟ مسمای به اسم صلات رو میگید؟ موضوع له لفظ صلات رو میگید؟ یا اینکه نه، یه چیزی که اگر این ابتلا نبود اسمشو نماز میگذاشتیم، اما حالا که این ابتلا هست لا نقول انه صلاتو. این که درست نیست که شما در مقام بیان مزاحمت، مزاحمت بین صلات و ازاله رو قائلید، و این در صورتی است که این عدم ابتلاء نماز به ازاله در معنای نماز و مسمای نماز نقشی نداشته باشه، و الا اگر نقش داشته باشه از صلات لا یکونو مزاحمن للازاله، برای اینکه صلات من شرائطهی عدم الابتلاء، و این شرطم در مسما و وضع مدخلیت داره، پس دیگه صلات نمیتونه مزاحمه با ازاله باشه. لذاست که ایشون میفرماید ما این شرط رو خارج از مقام تسمیه و وضع میدانیم. و همینطور در قسم سوم، خوب دقت کنید، در قسم سوم که دیگه مسئله یک قدری روشن‌تر از قسم دومم هست، برای اینکه ایشون می‌فرماید که سل بداء الامر، یعنی شرایطی که امکان اخذ در متعلق نداره، مسئله داء الامر. این داء الامر اگر بخواد انسان نماز رو به دایی امر اتیان بکنه، این دایی امر یک رتبه تأخر از خود امر داره، برای اینکه تا امر نباشه که معنا نداره انسان به دایی امر اتیان بکنه. پس داء الامر متأخرون عن الامر، امر هم متأخر از متعلقشه که متعلق صلاته، صلات متعلق امره. پس صلات متقدمون علال امر ول امر متقدمون علا داء الامر. اون وقت چیزی که دو رتبه از نفس عنوان صلات تأخر داره، این چجوری معقوله که بیاد در مسمای صلات دخالت داشته باشه و در معنای صلات دخالت داشته باشه؟ این دو رتبه تأخر از امر داره. ولا یعقل، بیان ایشون اینه، اصلا معقول نیست با این تأخر از نظر دو رتبه ما بیاییم بگیم مازالک این داء الامر هم جزء شرائط و شرائط هم در تسمیه و وضع دخالت دارند. لذاست که این قسم رو هم باید از مقام نزاع در بحث صحیحی و اعمی خارج کرد. ولی ما اون جوابی را که به نظرمون از بیان شیخ انصاری علی الله مقامه و شریف دادیم، به نظر من اون جواب اینجا هم جریان پیدا میکنه. این تقدم ها و تأخر ها، اینها مربوط به واقعیت مسئله است، مربوط به واقعیت امره. مثل اینکه مثلا مرحومای آخوندم روی همین معنا مسئله اخذ داء الامر را در متعلق امر محال میدونه، او مانعی نداره. اگر اشکالات دیگری به مرحومای آخوند نباشه، خب ایشون میگه مولا وقتی که میخواد امر را متعلق به صلات بکنه، دیگه معنا نداره که در متعلق این داء الامر که تأخر از امر داره اخذ بکنه. امر خودش یک واقعیتیه، ما حرفی نداریم، اما مسئله وضع و نامگذاری این حسابا رو نداره. مسئله وضع و نامگذاری یه امر اعتباریه. در امر اعتباری این تقدم و تأخرها این سبب نمی شود که اون متأخر محال باشه که در مسئله نامگذاری در ردیف متقدم قرار بگیره، مگر ما می خواهیم که یک واقعیتی رو قلب بکنیم، مگر میخواییم انقلاب در واقعیت به وجود بیاریم. ما به وسیله وضع فقط میخواییم یه نامگذاری بکنیم. خب اگر مسئله نامگذاریه، آیا چه مانعی داره که شارع بگوید که من کلمه صلات رو برای نمازی که هم صحت من حیث الاجزاء داشته باشه و هم صحت من حیث الشرائط، اون هم جمیع الشرائط، این کجا استحاله ای داره؟ و اصلا کلمه استحاله و عدم معقولیت و امثال ذالک رو در امور اعتباریه نباید کسی مطرح بکنه. عرض کردم که این بزرگترین مصداقش خود نمازه. نماز 5-6 تا مقوله متباین درش وجود داره، ولی اعتبارن هم یک شی شناخته شده. آیا این معناش اجتماع معقولاتی است که مستلزم استحاله است، یا این اجتماع اعتباری ربطی به واقعیت ها و تکوین نداره؟ لذا همون بیانی که در جواب به نظر قاصر ما از کلام شیخ انصاری مطرحه، از کلام محقق نائینی هم همین جواب به نظر ما میاد، تا نتیجه این بحث رو فردا انشاءالله عرض میکنیم.